بحثمون در مورد مراتب موجودات بود که عرض شد که هر موجودی در آخر عالمی یک صورت و یک حقیقتی داره به اقتضای همون عالم. مثلا قرآن رو میبینیم که در اینجا یک صورتی داره، در عالم مثالی صورت دیگه‌ای داره، در عالم عقلی صورت دیگه‌ای داره، در عالم ربوبی صورت دیگه‌ای داره. یا مثالی که ذکر شد در کتاب قبر، که دیدیم قبر مراتب مختلفی داره. یک صورت قبر هست که گودال خاکیه، یک صورت قبر هست که برزخ انسانه و اون عذاب قبر سلامانه، یا لذت قبر در اونجا واقعه. مثال دیگه که ذکر شد مثال بهشت و جهنم بود، که بهشت و جهنم رو مظاهری هست، در هر عالمی بهشت و جهنم یک صورتی داره. در میان اسماء، اسماء الله میبینیم اسماء لطف و اسماء قهر داریم، یا رضا و غضب الهی. اینا چی هست؟ حقایق بهشت و جهنم هست دیگه. و بعد میاد در موجودات ملائکه و شیاطین داریم، مظاهر بهشت و مظاهر جهنم. میاد خود بهشتی که مثلا حضرت آدم در او بود، با حضرت حوا رانده شدن از اونجا، بهشت و جهنمی که در روی خود زمینه، که از دنیا سجن المؤمن و جنت الکافر. و همینجور در عوالم مثالی و مراتب بهشت و جهنمی که هست، که هر کدام از اینها یک حکم خاصی داره و در عالم انسانی هم این قضیه حکم فرماست. و این اسماء جمال و جلال میبینیم که در خود عالم انسانی هم بروز و ظهور داره. بهشت و جهنم گفتیم باز در وجود انسان مرتبه هوای نفس میشه چی؟ جهنم. و اون مرتبه عقل یا بفرمایید قلب و روح و کمالاتش میشه بهشت. که حالا چشم و گوش و لامسه و سلامون شامه و ذائقه و پنج تا حس ظاهری داریم، وهم و خیالم که میشن چند تا؟ دو تا میشه هفت تا. هفت درن اینها، هفت درین که ما از طریق اینها چی میکنیم؟ ادراک میکنیم. چشم میبینه، گوش میشنوه، لامسه لمس میکنه، شامه میبوه. هفت درن اینها. اگر اینها، این هفت در که از شؤون نفسن، پیرو نفس باشن، میشن هفت در جهنم. جهنم هفت در داره. اما اگر عقل بیاد بالا سر اینها میشه هشت در بهشت، که بهشت هشت در داره. خب اگر کسی دنبال هواهای نفسانی رفت میشه جهنمش، اگر دنبال عقل یا بفرمایید قلب و روح رفت کمالاتشون که میشه بهشت. که حالا این بهشت هم باز مراتب داره دیگه، اون شدتی که پیدا میکنه. یه موقع در دنیا طرف اون لذات رو میبره، لذاتی که از کمالات خودش کسب کرده، که به دنبال مقام قلب و روح رفته. ولی اون انکشاف تام بعد از مرگ، که بعد از مرگ میفهمه که چه در خودش ذخیره کرده، چه کرده از علوم، از اعمال صالحی که انجام داده، متوجه میشه که چه چیزهایی اندوخته در خودش. بحثمون در مورد مراتب بهشت و جهنم بود. فرمود و آخرین مراتب مظاهر جنت و نار در دار آخرت هست. یه آخرین مرتبه بهشت و جهنم میشه در دار آخرت. حتی بهشت و جهنم برزخی هم حالا آخرین مرتبه نیست، آخرین مرتبهش میشه متعلق به دار آخرت، مرتبه قیامت که قیام میکنه. چون عده‌ای در جهنم برزخی میرن ولی خارج میشن، در بهشت مرگ چی نیست، اما در جهنم هست. مرگ چیه؟ مرگ خروجه، مرگ انتقاله، مرگ یک نوع تکامله. لذا اهل جهنم رسول اکرم میگه میمیرن، یعنی از جهنم خارج میشن، ولی اهل بهشت نمیمیرن. دیگه اهل بهشت انتقال ندارن، از اونجا به کمال رسیدن. تا اونهایی که خلود میکنن در جهنم که در دار آخرت عده‌ای هستن خالدین فیها ابدا، ابدا دیگه خلود میکنن، که هم فیها خالدون در روایت داره اولائک اعدا امیر المؤمنین، اینا دشمنان امیر المؤمنین هستن که خلود میکنن در جهنم. ما و ما هم به خارجین من النار، اینا از آتش خارج نمیشن. آخرین مرتبه کمال خودش رو برسن،
یعنی فقط اینو باید می‌دونم که تلفات باشه برسن.
خب
بعد از جهاتی شما که مثلا این مرتبه جهنم می‌تونید در مثلا این مرتبه بهش رو برای مرتبه بالاتر جهنم
هم. نه پایین‌تر هست، ولی جهنم از جهنم یه حکم دیگه ای داره، جهنم یه حکم دیگه ای داره و اون هم کمالات بهشت و اونی که در دنیا کسب کرده. کمالات بهشت که جناب ابن عربی نقل میکنه، میگه یه شخصی اومد پیش من که شاگرد من بشه. ایشون میگفت من برادری داشتم که از دنیا رفت، انسان مؤمن خوبی هم بود. وقتی از دنیا رفت یه باری رو در خواب دیدم، گفتم که از اون طرف چه خبر، چه کار میکنی؟ گفت من اینجا هستم و جام خیلی خوبه و به اصطلاح تو بهشتم و فلان و بهمان اینا. گفتم خب اینها به جاش، از لقاء الله چه خبر؟ گفت اینجا از لقاء الله خبری نیست، اگر در دنیا رسیدی به لقاء الله که رسیدی، اگه نرسیدی اینجا دیگه نمیتونی برسی، تکامل مال دنیا. میگه این خواب باعث شد که من یه مرتبه به خودم بیام، که خدا رو به کمال برسونم، که ایشون میگه آمد زیر نظر ما و به اون مرتبه‌ای که باید میرسید واصل شد. چی بشه؟
مثلا ما این مرتبه بهش اعلی میگیریم،
بله،
حالا رو بگیریم جهنم، حالا وقتی من رو که روزی که وجود میاد مرتبه از اون بالاتر بشه، این وقت تکامل از اون خواهی بهش بیده.
او تکاملی که پیدا میکنه تازه از اونجا خلاص میشه، از اون زندان. بله، مثل کسی که زندانی شده ناقصی داشته، این جهنم نقصه، این نواقصش به یه حدی میره پر میشه که میتونه مستعد ورود در بهشت بشه. بله، که در روایت داره آخرین کسانی که از جهنم بیرون میان، آخرین کسانی که دیگه از جهنم بیرون میان یعنی چی؟ یعنی دیگه دیگه حالا باز اهل نجات هم دیگه آخرین افراد هم. میگه کسانی هم که با امیر المؤمنین و فاطمه زهرا دشمنی نداشتن، یعنی همین که دشمنی اینا رو نداشتن بالاخره باعث میشه از جهنم خلاص بشه. برزخ عرض کرده اونجا دیگه وقتی جهنم قیامتی میشه دیگه خلوده. خب اگر در مسیرش بود مثلا جناب آیت الله دسته رضوان الله تعالی علیه، ایشون از شاگردان جناب انصاری همدانی بوده، زیر نظر ایشون سیر و سلوک میکرده، یک بار به استادش میگه که من کی به لقاء الله میرسم، ایشون هیچی نمیگن سکوت میکنن، وقتی که از در میره بیرون به اون اطرافیان که نشسته بودن میگه وقتی به لقاء الله میرسه که تکه تکه بدنش به در و دیوار بچسبه، که این حالا خیلی سلام خیلی سال قبل از انقلاب بوده این قضیه، که بعد ایشون حالا اون قضیه که داره دیگه به شهادت میرسن و اینها، یه موقع طرف در مسیر و من یخرج من بیتهی، آیه قرآن و من یخرج من بیتهی مهاجرن الالله و رسولهی ثم یدرکه الموت فقط وقعه الالله، کسی که خارج بشه از خانه خودش در حالی که هجرت میکنه به سوی خدا و رسولش، مرگ او را دریابد، اجر او با خداونده. حالا از خانه خودش بیرون میاد، یعنی از همین خونه‌ای که ما الان ساختیم از اینجا بریم بیرون، چون میگه مهاجرن الالله، هجرت کنه به سوی خدا. کدوموری باید هجرت کنیم؟ یعنی بریم طرف مکه؟ گفت نگفت که مکه، گفت مهاجرن الالله، هجرت به سوی خدا کنه و به سوی رسول خدا هجرت کنه. پس این خانه، این خانه نیست و اون هجرت هم رفتن به سوی مکه و اینها نیست، اون سلوک چیه؟ الالله. حالا تو این مسیر اگر مرگ او را دریافت دیگه اجرش با خداونده، ولی نه، کسی که تو این مسیر نبوده و اون کمالات لازمه رو کسب نکرده، چون برزخ ادامه تکامل دنیاست، یعنی طرف تو هر مسیری که بوده تو اون مسیر تکامل پیدا میکنه، تو هر افقی که بوده، تو هر مرحله‌ای که بوده. خب بهش اونقدر عرض عریضی داره که شما تصور نکنید که الان این بستگی داره. حالا که ما الان بحثمون با نمیخوایم وارد برزخ بشیم که برزخ عذابش چجوریه، تکاملش چجوریه، تعلیمش چجوریه، اون بعضی هستن در عین نعمت عذاب میشن، یه موقع جای خوبی دارید و یه ماری میاد زبونش رو نیگذش. شنیدید مثلا داستانهای برزخی رو؟ اینا اون خلط و عملا صالحن و آخر و سیئات، اینا هر کدوم چی داره؟ یه حکمی داره، منتها یه کسی ناقصی داره که تعلیم و تعلم میخواد، اونجا استاد داره، کلاس داره، درس داره، پای درس میشینن، تکامل پیدا میکنن. یه کسی هست نه، نقص که داره هیچی، یه چیز اضافی داره، مثلا یه قده سرطانی از تو سرش زده بیرون، این باید جراحی بشه بکنن اینو، یه صفت رذیله درش هست، این باید عذاب بشه. عرض کردیم متوجه نمیشم چی میگید، ولی ببین یه کسی از اهل جهنمه، اهل عذابه، باید خلاص بشه تو از اون نعمت ها لذت ببره. آخه ببین عزیز من، اونجا مرتبه مرتبه یک زندانی مال حسادته. طرف وقتی حسود بوده میفته تو این زندان، تو اون زندان تا این ملکه حسادت درش از بین بره، از زندان حسادت بیاد بیرون، بعد تازه میفته میرن حساب و کتابه دیگه اونجا. بیاد خب شما چشچرونی هم کردی، تشریف ببرید تو زندان چشچرانی، حالا میره اونجا عذابو میکشه 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 میاد بیرون، میگه خب حالا تشریف ببرید تو حساب کتاب مردم. اونجا همینجوری یکی یکی اینا رو اگه تو دنیا صاف نکرده باشه، اونجا باید چیکار کنه؟ تصفیه بشه. که گو شستشویی کن و وانگه به خرابات خرام، تا نگردد ز تو این دیر خراب آلوده. باید طرف تطهیر بشه تا حتی اهل جهنم وقتی بیرون میان از جهنم میخوان وارد بهش بشن، اینا وارد یه نهری میشن به نام نهر حیوان که در اون نهر شستشو میشن و تمام کثافت ها و تمام معایب اینا از بین میره و نورانی بیرون میاد و روی پیشانیشون نوشته میشه که اینا آزاد شده جهنمه. بعد اینا استغاثه میکنن به حضرت رحیم، چرا حضرت رحیم؟ که خدای این آرم ما رو آزار میده اینجا، که مردم میفهمن ما زندان بودیم قبلا مثلا، که به عنایت حضرت رحیم اون آرم پاک میشه از اون پیشانی اونها که داخل در بهشت میشه. خب حالا بهشت و جهنم رو گفتیم مراتب و مظاهر مختلفه و هر یک از این مظاهر را لوازمی است که لایق به عالم خود است. خب هر بهشت و جهنمی لازمه اون لوازم اون عالم رو داره، زندان دنیا بهشت دنیا با بهشت و زندان برزخی فرق میکنه، با بهشت و جهنم آخرتی فرق میکنه، با بهشتی که حضرت آدم در او بود فرق میکنه، چون هر عالمی با هم متفاوته. شما فیض که از علم الهی فیض چی میشه؟ سرازیر میشه، نزول میکنه به صورت آبشار. شما دیدید آبشار رو میریزه شکن میخوره، شکن میخوره میاد پایین. فیض همینجور عوالم رو یکی یکی طی میکنه تا برسه به عالم ماده. حالا اینکه طرف خواب میبینه و خوابش تعبیر میشه، این فیض قبل از اینکه به عالم ماده برسه، این در عالم خواب از عالم بالاتر اونو گرفته. حالا یک موقع صورت اصلی رو گرفته همونجوری پیاده میشه، یه موقع نه، این صورتی که گرفته خیال درش تصرف کرده، احتیاج به تعبیر داره که معبر از اون صورت عبور میکنه به صورت اصلیش و میگه مثلا چنین اتفاقی برای تو مخابی افته. و هر چه طرف از بالاتر بتونه بگیره اون خواب دیرتر متحقق میشه. یه موقع از این پایین با اینا میگیره، فردا میبینه تعبیر شد، پس برداشت تعبیر شد، ولی خوابی که حضرت یوسف دید در بعضی اخبار آمده 40 سال طول کشید تا تعبیر شد، چون از افق بالا گرفته. یا آقا جان میبرمود که ما یه بار بنده خوابی دیدم 20 سال دیگه تعبیر شد خوابه. قوت باید داشته باشه که هرچی قدرت باشه از افق بالاتری میگیره. منتها اگر خواب باشه، اگر رویای صادقه باشه، طرف دیشب زیاد خورده یا 2 ساعت خواب تعریف میکنه، آخرش میگه آه تعبیرش چی میشه، تعبیر هم میخواد حتما. میگه ابن سیرین معبر بزرگ خواب بود دیگه، ایشون از هر 40 خواب یک خواب رو تعبیر میکن. خیلی خوابا از غاص و احلام دیگه، چیزهای خیال برای خودش بافته، ساخته، درست کرده، تحویل این داده. حالا این فکر میکنه که مثلا خیلی خواب ارزشمندیه. و کسی که میخواد تعبیر خواب بفهمه 2 تا کار باید انجام بده که اینا لازمه تعبیر خوابه. یکی قوه شهوانی، قوه شهویه و قوه غضبیه. در داستان حضرت یوسف، سوره یوسف، چقدر خواب هست. خواب خود حضرت یوسف، خواب زندانیانی که پیش حضرت یوسف بودن براشون تعبیر کرد، خواب عزیز مصر که تعبیر شد، خوابهایی که اونجا اون داستان که در مورد تعبیر خواب و اون اصلش عنایت الهیه، ولی مقدمش یکی کنترل قوه شهویه و یکی هم غضبیه. حالا غضبیه به معنی بخشیدن، عفو کردن دیگران. چون برادران یوسف چی کردن با یوسف؟ بدترین بلا رو سرش آوردن دیگه، خواستن بکشنشو، در چاه انداختن، بعد فروختنشو. وقتی که به سلطنت رسید، به قدرت رسید، برادرانش که اومدن چی گفت؟ لا تثریب علیکم الیوم، گفت امروز هیچ نگرانی برای شما نیست، من هیچ انتقامی از شما نمیخوام بگیرم. قوه غضبیه رو چی میکنه؟ کنترل میکنه. و خود قرائت سوره یوسف هم به انسان کمک میکنه در فهم رؤیا. و خود جناب ابن سیرین هم، ایشون ابن شیرینه، اسم مادر شیرین بود، ابن شیرین یعنی پسر شیرین، که حالا چون به عربی معرب شده، عرب تغییر میده کلام رو معمولا، بهش میگن ابن سیرین، که ایشون هم یک زنی یه بار ایشون رو گول میزنه، به یه طریقی میکشه داخل خانه، و بعد ایشون با یک طریقی که دستشویی میره ظاهرن خودش رو آلوده به نجاسات دستشویی میکنه، که اون زن متنفر میشه، بیرونش میکنه. از اونجا در تعبیر رؤیا به روش، حالا علوم الهی و یکیش مثلا تعبیر رؤیا به روش باز میشه. حالا این بحثمون در مورد عوالم بود که کشیده شد به این سمت و سو. فرمود این دو مطلب را به عنوان مثال ذکر کردیم که یک شی را در عوالم مظاهر و مراتب بسیار است. بله؟ نه چی داری چون عبارت؟ این دو مطلب را به عنوان ذکر که یک شی را چی؟
در نداره.
آه بله 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 درست. یک شی را عوالم و مظاهر و و مراتب بسیار است. درسته؟ و در هر موطن حکمی خاص داره. این شعر رو عوالم و مظاهر مراتب مختلف است و در هر موطنی هم حکم خاص به اون موطن رو داره و در عین حال از غیب تا عین وحدت هویت او محفوظ است. از مرتبه غیب گرفته تا مرتبه شهادت، مرتبه ظاهر وحدت هویتش محفوظه. بهشت و جهنم بهشت و جهنمه، نور نوره، منتها اینجا یه صورتی داره، در مرتبه قلب یه صورتی داره، در مرتبه روح یه صورتی داره، در عوالم مجرده محضه یک صورتی داره، در علم الهی یک صورتی داره، ولی همه اینها نورن. اگه نزول نکنه که عوالم و مراتب و اینا پیدا نمیشه که. اگه سریان نباشه اصلا عوالم مختلفه پدیدار نمیشه. این نور اگه در مرتبه خودش نزول نکنه اون صورت مجرده رو داره، دیگه صور دیگر رو خودش نمیگیره که. هیچ عوالمش کنه به وجود نمیاد، اون بست رحمت الهی صورت نمیگیره. خب تا نزول صورت نگیره این عالم به وجود نمیاد که، چون نزول نمیشد چی میشد؟ این عالم نبود. اگه به عالم مثال نزول صورت نمی گرفت عالم مثال نبود. بله تا نزول صورت، اصلا فیض نزول نکنه عالم به وجود نمیاد که. این عالم نزول عالم عقله، نزول عالم مثال، عالم مثال هم نزول عالم عقله. اگه این نزول صورت نگیره این عوالم به وجود نمیان که. خب حالا که اینو دیدیم، بر همین منوال زمان را نیز در بعض عوالمش حیات و شعور است. زمان چیه؟ ان الدار الاخره لحی الحیوان لو کانو یعلمون. به درستی که دار آخرت زنده، اگر شما بدانید. دار آخرت یک پارچه حیاته، یعنی در و دیوار بهشتم زنده، آب بهشتم زنده، میوه ها و درختاش هم زنده. اونجا چون حیات محض، حیات محض، خب زمانش هم چیه؟ زنده. حالا اصلا زمان چیه؟ اینجا لازمه یه بحثی رو از زمان پیش بکشیم. بحث مقدار فلسفی و سنگینه. بله، فعلیت محض. حالا زمان فقط یه مقدمه کوتاهی میگیم، عزیزان برن فکر کنن. تا هفته دیگه جلسه انتحار قرآن میشه، ببینیم چی به دست میارید در مورد زمان. اصلا زمان چیه؟ فلاسفه و متکلمین ابراز نظرهای زیادی کردن. بعضی گفتن اصلا زمان وجودی نداره، زمان یک چیز موهومه، ما داریم توهم میکنیم زمان رو، زمان وجودی نداره اصلا. بعضی گفتن نه خیر، زمان وجود داره بلکه واجب الوجوده. اصلا زمان واجب الوجوده. و بعضی هم حالا میگن زمان دارای مراتبه. اما زمان رو بخواییم تعریف کنیم، زمان چیه؟ تعریف زمان چیه؟ یا بله دیگه شما بیم زمان چیه؟ شما بیم در بستر زمان صورت میگیره.
زمان چیه که خب اما با حرکت، یعنی که زمان نباشه حرکت
میگه. بله دیگه توالی یعنی چی اومد؟ پشت سر هم یعنی زمان. آره. زمان چیه؟ حالا باید فکر کنیم دیگه، اینا داریم میگیم یکی یکی که شما فکر کنید زمان چیه اصلا. حالا میگن زمان مقدار حرکت ماده، یعنی مثلا این انگشت من این مسافت رو وقتی طی میکنه، مقداری که طول میکشه این مسافت رو طی کنه بهش میگیم زمان. خب که اصلا زمان و حرکت با هم قرینه. حالا آیا زمان اصلا یه چیز واحده؟ ها؟ زمان یک چیز واحده؟ زمان و حرکت با هم قرینه. ما حرکت‌های مختلفی داریم. حالا یه حرکتی هست زمین به دور خودش میچرخه، ما میاییم این حرکت رو مبدأ قرار میدیم. این حرکت رو یعنی گردش زمین به دور خودش که شب و روز به وجود میاد، میگیم یک شبانه روز. یعنی یک شبانه روز یعنی چی؟ حرکت زمین به گرد خودش. یا میگیم حرکت ساعت رو، این ساعت از اینجا چرخید تا به اینجا رسید، میگیم یک ساعت، چیزی که ما مقرر کردیم دیگه. بعد حرکت های دیگه رو با اون میسنجیم. حالا میتونیم کار دیگه ای کنیم، یک فیلمی تلویزیون نشون میداد برای یک مسیری که قایق میرفت میامد، اینا ساعت نداشتن، با سیگار این مسافت رو میسنجیدن، میگفتن یک سیگار و نیم طول میکشه تا ما این مسیر رو بریم مثلا. خب اینم یه حرکتیه دیگه. هر موجودی یک حرکتی داره، هر موجودی زمان خودشو داره. زمان یک چیز واحد نیست، مقدار حرکته. زمان مقدار حرکته. شما میتونید مقدار حرکت یه مقدار شن، ساعتهای شنیز دیدید خاک میریزن توش، میریزه میاد پایین تا بیاد به پایین برسه، اونو یک واحد زمان مثلا در نظر میگیرن و با اون میسنجیم زمانهای دیگر رو. و الا هر موجودی که حرکت میکنه اون مقدار حرکتش میشه زمان. اون مقدار حرکتش میشه زمان. حالا اگه ما یه جایی باشیم حرکت نباشه، اصلا اگه یه جایی باشیم که حرکت نباشه، زمان دیگه معنا نمیده. یا اگه یه جایی بریم حرکتش با ما خیلی سرعتش بیشتر از ما باشه، زمانش دیگه یه زمان دیگه ای میشه. مثل اینکه برید تو حرکت اتم، حرکت اتم اون هسته مرکزی اون ذرات که به دورش میچرخن تو اون ابر اتمی رو به وجود میاره، یا سرعت نور که برسی زمان دیگه فرق میکنه اصلا. زمان چی اصلا؟ فکر کنیم روی این قضیه. نام که داریم میگیم حالا یکی یکی فقط میخواییم ذهنتون را بیفته، از شب و روز بذاریم کنار، فکر کنیم کره زمین وایستا. زمان چیه؟ آیا زمان چیزی هست واقعا؟ واقعا وجود داره؟ اگه بگیم نیست که خب نمیشه بگیم نیست. ما داریم این حرکت رو میبینیم، حرکات رو، و حرکت از زمان هم هست. چون حرکت اصلا بود ماده است. بله، حالا فکر کنید روش تا جلسه آینده که سعی میکنید پرسش و پاسخی، چون مسئله زمان این مسئله یه مقدار عمیقه. بعد حالا اون موقع وارد میشیم در زمان خلقت. حالا وقتی بفهمیم زمان چیه، آقا از چه زمانی این عالم آفریده شد، از میشه بگیم اینو ها؟ حالا باید فکر کنیم دیگه. اول هر کسی تعریفی کنه از زمان برای خودش، فکر کنه، بنویسه یه خط، دو خط، سه خط. نمیخواد از رفیقت بپرسی یا کمک بگیری، خودت فکر کن، بنویس، خودت فکر کن، بنویس. ببین زمان چیه، زمان رو تعریف کن، توضیحی بده پیرامونش. بعد اون موقع میاییم رو زمان بحث میکنیم، و بعد میاییم رو ماده و زمان ماده، بعد حالا مراتب ماده، و بعد خلقت این عالم که حالا از ملائکه زمان دارن، زمان اونجا هست یا نیست، اینی که برای ما میگذره چیه داره میگذره، و مباحث دیگه ای که یواش یواش از این اقلیم زمان و مکان بیرون میاد فکرتون، فکرتون آسمانی میشه، از این زندان زمان بیرون میایید. یعنی چه جوری؟
که عالم روح تجافی نیست.
خب
یا تو عالم ماده گفتی تجافی هست، این زمان میشه با این مقایسه هست؟
آقا یعنی چی منظور چی حرف نامفهومه؟
گفتم یعنی اینجا
خب بنویس اینا رو که اینا که داری میگی بنویس، داره هفته آینده بیاد. عزیزان روی این مسئله خوب فکر کنید، این مسئله اگه باز بشه براتون کلید فهم خیلی از مطالب میشه براتون. مسئله زمان، زمان اگه براتون باز بشه کلید فهم خیلی از معارف میشه براتون. بحث ازل، ازل چیه؟ بحث ابد، ابد چیه؟ بعد برای حق تعالی، نه حق تعالی هستن، برای مفارقات زمان هست؟ زمان چیه که برای اونا نیست؟ اگر نیست کتاب، اگر کتب کلامی اینا داشته باشید معمولا پیرامون زمان و مکان بحث میکنن، نظریاتی دادن فلاسفه متکلمین اینها. خب حالا تا اون هفته آینده که یه مقداری پیرامون زمان بحث کنیم انشاءالله. السلام علیکم و رحمت الله.